مدرن و محلی و بین‌المللی و پاپ همه کنار هم دیگه میان تا نشون بدن که این هنر چقدر زنده و پویاست. از ساسای ایرانی مثل تار و کمانچه گرفته تا موسیقی معاصر و تجربه، این جشنواره یه صحنه باز برای تمام هنرمندهای اهل موسیقی تا صدای خودشون رو به گوش همه برسونن. خبر تلخی هم شنیدیم که شاپور عظیمی از منتقدان با اخلاق سینمای ایران امروز در 61 سالگی، سن خیلی کمی هم هستش، درگذشت. ظاهراً مشکل قلبی داشتن و قرار بعد از بستری شدن در بیمارستان برای عمل آماده بشن، ولی متاسفانه اجل مهلت نداد. زندگی شاپور عظیمی از اون آدم هایی بود که یادم چند سال پیش تو همین جشنواره فیلم فجر برمی کافه رو دیگه در موردشون صحبت کردیم که سینما رو نه فقط به عنوان یک هنر، به عنوان یک زبان برای تحلیل و درک جهان میدیدش و سالها توی مجله های سینمایی نقد نوشت، بیش از 30 کتاب ترجمه کرد. برای خیلی ها آقای عظیمی یک مرجع جدی توی تحلیل فیلم بودش. از ترجمه های مهمش میشه به کتاب های زیادی، مخصوصا در مورد اصول اساسی کارگردانی که باز هم یکی از کتاب هایشون رو معرفی کردم در کافه رادیو و فیلم نام نویسی. و تخصصش توی نقد سینمای ترکیب جالب از نگاه آکادمیک و تجربه شخصی بود. اهل هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای نبودش، اما هر جا حرف می‌زد حرفش واقعا خیلی حرف حسابی بودش. توی نقدش هم بیشتر به ساختار فیلم و زبان سینما توجه می‌کرد، به داستان و ماجرا و اجرای اون سراغ اون نمی‌رفت. نگاه پژوهشگرانه و تحلیلی داشتش. مراسم تشییع آقای عظیمی قرار به زودی اعلام بشه، ولی چیزی که ازش میمونه تأثیریه که روی نسل‌های مختلف منتقدان و فیلمبین‌ها گذاشته. سینما ایران یکی از صداهای عمیق و متفکرش رو از دست داد. تسلیت میگم به جامعه سینمایی و به خانواده عزیزش. برنامه کافه رادیو بهار، تابستان، پاییز، زمستان. با یک کافه رادیویی کافه رادیو. خب متوجه شدین میز محیط زیست رو داریم تا چند لحظه دیگه که من از سر این میز بشینم و با دکتر مجید نباییان عزیز گفتگوی کوتاهی داشته باشم. نگهداری از حیات وحش صحبت کردیم در موردش، اما الان از یه زاویه دیگه از مجید عزیز میخوام و میخواییم بشنویم. نگهداری از حیات وحش یه ماجراست که خیلی فکر میکنم میشه خیلی راحت از کنارش بگذاریم و خیلی راحت در واقع این نگهداری انجام بشه، اما حیوانهای وحشی تو طبیعت برای خودشون قلمرو دارن، حرکت میکنن، میدوئن، شکار میکنن یا دنبال غذا میگردن خودشون. حالا اصلا تصور کنیم اگه یه عقاب رو توی قفس کوچیک بذاری یا یه گرگ رو توی یه باغ وحش بدون فضای مناسب و بدون متخصص نگهداری، معلومه که هم روحیش داغون میشه هم بدنش تحلیل میره. پس هر حیوانی باید یه محیطی داشته باشه که تا حد ممکنی به زیستگاه طبیعی اون حیوان نزدیک باشه. یه شیر توی حیات وحش خودش شکار میکنه و نمیشه که توی باغ وحش فقط با گوشت یخ زده مثلا تغذیه بشه، هم باید رژیم غذاییش متنوع باشه، هم باید جوری غذا بگیره که حس شکار و فعالیت طبیعیش از بین نره. برای همین بعضی جاها مثلا غذا رو توی یه جای مخفی میذارن تا حیوان مجبور بشه دنبالش بگرده و مسائل دیگه‌ای که مجید نوایان عزیز بیشتر به ما خواهد گفت. میدونی برای چی این موضوع رو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه متاسفانه یه تعدادی از آدم‌ها میرن سراغ نگهداری حیوان‌های وحشی توی فضای کوچیکی که توی ویلاشونه، توی باغشونه یا حتی توی خونه‌شون. در مورد این می‌خوایم صحبت کنیم. مجید جان سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض می‌کنم که چند وقتی هستش که در دور جدید مدیریت در سازمان حفاظت از محیط زیست یک کاری رو دارن به درستی انجام میدن، بخشنامه کردن و دارن این کار رو اجرایی میکنن که دادن مجوزهای جدید برای نگهداری مراکز حیات وحش رو محدود میکنن و میگن که واقعا ما در سطح کشورمون حدود 80 تا مرکز نگهداری رو مجوز دادیم و اینها تحت عنوان باغ پرندگان، آکواریوم ها، باغ وحش ها یا حتی اخیراً داریم میبینیم که سافاری، اینها دارن فعالیت میکنن، ولی در صورتی که اون حداقل استانداردهای لازم رو برای نگهداری حیات وحش ندارن. ما اخیراً در این 10 روز اخیر میبینیم که گفته شده که هیچ باغ وحش جدیدی، هیچ مرکز نگهداری حیات وحش جدیدی مجوز داده نمیشه. خب ما میخوایم این رو بیایم یک بررسی بکنیم و ببینیم که آیا واقعا به چه صورتی بایستی باشه. اولا اینکه حداقل استاندارد این هستش که هیچ حیوانی که قابلیت رهاسازی در طبیعت رو داره در مراکز نگهداری حیات وحش نباید وجود داشته باشه. یعنی هیچ باغ وحشی، هیچ حیوانی رو که بتونه در طبیعت زندگی بکنه، اصطلاحاً ریوایلدینگ داره، یعنی بعد از اینکه بهبود پیدا کرد، اگه یک عقاب، یک پرنده شکاریه و قابلیت رهاسازی داشته باشه، اگر یک ماری هستش که در یک ویواریومی در یک مرکز خزندگان نگهداری میشه، اولویت این هستش که در زیستگاه طبیعی خودش رهاسازی بشه.
بله.
پس بنابراین این بسیار نکته مهمیه که نبایستی هیچ حیوانی برای اینکه در باغ وحش به نمایش گذاشته بشه این بخواد از طبیعت و زیستگاه اصلی خودش دور بشه. اما در خصوص وجود یک سری استانداردهایی که این استانداردها الزام آور هستند بر اساس رژیم غذایی، بر اساس شکل زندگی حیوانات که بسیار میتونه مؤثر باشه، خب ما استانداردهای مختلفی رو در بخش‌های مختلف دنیا داریم. حالا مثلا ایازا یا همون استاندارد نگهداری بین‌المللی باغ وحش‌های آسیا و اروپا هستش، یا آزا که مربوط به قاره امریکا هستش. اینها میان در اون طراحی اون جایگاه و اون زیستگاه شرایط زیست خود اون جانور رو درش در نظر می‌گیرن. حتماً بایستی در یک مرکز نگهداری حیات وحش دامپزشکی استخدام باشه و دامپزشکی اونجا نظارت داشته باشه که به عبارتی اگزوتیک یا حیوانات وحشی رو هم دورش رو دیده باشه، چون دامپزشکی در کشور ما بیشتر همین دام رو مطالعه میکنن که همین حیوانات اهلیه و اگزوتیک یا حیوانات وحشی رو خیلی باهاش آشنایی ندارن. حتما بایستی بتونه اون دوره حیات وحش تخصصی رو دیده باشه که اخیراً این دوره تخصصی در دوره‌های دامپزشکی کشور ما داره لحاظ میشه. و نکته دیگه تر، حتما باید کارشناسان اکولوژیست زیست شناسی و محیط زیست باشن که رفتار شناسی اون جانور رو بدونن و این رو بایستی بدونن که مراکز نگهداری حیات وحش یا باغ‌های وحش یا باغ پرندگان درسته که یک مرکز گردشگریه، ولی در اصل یک جایگاه آموزشی هست برای ترویج حفاظت از حیات وحش. حالا بعضی از متخصصین و فعالین محیط زیست میگن ما اصلا با نگهداری حیوانات در داخل قفس مخالفیم و اصلا و ابدا هیچ باغ وحشی نباید در دنیا فعال باشه. خب ما میام این رو ببینیم که باید ریشه یابی بکنیم که آیا این جمله درست هست یا درست نیست. که آیا واقعا هیچ حیوانی بایستی در باغ وحش نگهداری، اصلا باغ وحش باید وجود داشته باشه یا نه. شما فرض بفرمایید که یک پلنگی، مثلا این پلنگی که اخیراً در دماوند در روستای مقانک گرفته شده، وقتی که این پلنگ مریضه یا تیمار بشه، یا پلنگ دیگری که دستش در یک دامی قطع شده، یه دونه دست نداره، قابلیت رهاسازی دیگر در طبیعت
نداره.
بایستی مراکزی باشه که در داخل این مراکز نگهداری بشن، افراد بیان آشنا بشن با رژیم غذایی اینها، با رفتارشناسی اینا، و با وجود باغ وحش و شناخت این حیوانات، گونه های موجود در حیات وحش بهتر حفاظت بشه. یعنی به عنوان یک سمپل و یک نمونه، باغ‌های وحش و مراکز حیات وحش به عنوان یک مرکز تحقیقاتی میتونن باشن برای کمک به حفاظت. بایستی باغ وحش‌های کشور ما و مراکز نگهداری کشور ما بیان اون حداقل استانداردها رو بهش برسن. و من اسم نمیبرم از هیچ باغ وحشی در کشور ما که ممکنه که تعداد زیادی حیوان درش بخواد تلف بشه، یا مثلا اون استانداردهای لازم رو نه، همین که شما وارد اون باغ وحش میشید کل بو، کل اون مجموعه شما احساس ناخوشایندی به دست میارید.
بسیار خوب، واقعا همینطوری. حیوانهای وحشی همیشه اینطوری فکر میکنم که نمیتونن خودشون بیان بگن که حالم خوب نیست یا دندونم درد میکنه. دامپزشکا و متخصص همونطوری که دکتر مجید عزیز هم توضیح داد، باید مدام چکشون کنن، براشون واکسن بزنن، ببینن رفتاراشون تغییری نکرده باشه، و اگه مریض شدن سریع درمانشون کنن. بعضی حیوانها مثل بعضی توسی‌های خاص یا ببرهای نادر که یادم قبل‌تر هم دکتر مچی در موردشون صحبت کردن، خب متأسفانه قاچاق میشن و به طور غیرقانونی فروخته میشن. این دکتر یه فاجعه است، و برای همین قوانین بین‌المللی که قبلا برامون توضیح دادی، مثل سایتس که همون کنوانسیون سایتس که کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطره دیگه. آره،
از کشور ایران هم 72 گونه عضو
سعی میکنه که جلوی این کار گرفته باشه. اما اگه یه روز دیدین جایی یه حیوان وحشی رو تو شرایط نامناسب نگه میدارن، بدون که این یک ظلم بسیار بسیار بزرگیه، و حیات وحش همونطوری که مجید عزیز گفتش قانونهای خودش رو داره. ما فقط اگه بدونیم چجوری ازشون درست مراقبت کنیم، میتونیم بهشون کمک کنیم که زندگی سالمتری داشته باشن، و بعد اون بحث رهاسازی در حیات وحش و در طبیعت واقعی باید اتفاق بیفته.
متاسفانه علی رضایی عزیز، یکی از کوریدورهای، حالا من اسم نمیبرم اون استانها رو، یکی از کوریدورهای قاچاق بین المللی حیات وحش از بخش جنوبی کشور ما، از جنوب شرق به جنوب غرب هستش، که شما میبینید که گهگداری مثلا پاسگاه های اونجا یه گونه های بسیار نادر رو، شیر سفید مثلا، یا خرس مثلا سیاه، اینها رو میبینید که تو مثلا پاسگاه مثلا اون بخش، حالا اسم نمیبرم، میبینید که میگیرن و بعد اون قاچاقچی حیات وحش بدونن که ما میدونیم که اینها از این مسیرها این کارهای خلاف رو انجام میدن، واقعا دلشون به حال اون حیوانات بسوزه که به هر قیمتی حیوان رو جابجا نکنن.
بله.
من اگه زمان داریم یه نکته ای رو هم عرض کنم خدمت شما. ببینین دوستان و همکاران ما در اقصا نقاط کشور دقت بکنن، ما نیازی نیست که چرخ رو از نو اختراع بکنیم. اگر یک مرکزی شما شامپانزه رو داری نگر میداری، در استاندارد ایازا کارشناسان اونجا 300 ساله دارن شامپانزه ها و گله ها رو نگهداری میکنن، اونها به شما مشاوره رایگان میدن با اون 1000 یورو حق عضویت سالانه ای که اونجا بخواد عضوش باشه، و دیگه بتونه اون حداقل شرایط و اون منتور که میاد لحاظ بکنه. از کل باغ وحش ایران فقط یک باغ وحش عضو ایازا هستش که حالا همون باغ وحش تهران نیست.
حالا اونجا مناطق گفتی، خیلی از کسانی که در جنوب و جنوب غرب ایران هم زندگی میکنن مخالف این ماجرا هستن، اما خب هستن آدم هایی که از بوشهر و هرمزگان و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، شاهین هستش، بالابان هستش، هوبره هستش،
دو هفته سه هفته بیش 3 تا توله شیر سفید، گاندو، و خیلی جالب خرس بلوچی.
بله تو شرایط خیلی بدی هم اینا رو نگه میدارن. مثلا این پرنده ها رو میخوان قاچاق کنن تو این قدیمی ها چی بهش میگن؟ لوله های پلیکا بود، چی بودش؟
بعضی همون لوله پلیکا، اینا رو قایم میکنن که مثلا از اون مرد تو پاسگاه پلیسی، راهی که خیلی هم سخت گیری میکنه که دستشون هم گرد، سخت گیری میکنه از اونجا رد بکنن.
دکتر ممنونم ازت،
قربون شما،
قربانت، خداحافظ. خداحافظ.
برام بخند فقط، چقدر تو خوش آب و جلی، من خوشم میاد ازت، دست خودم اهل دلی، دست پروانه میشم میگردم ای دور سرت، توی هر جات بری خودم میشم هم سفره، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، توی هر جد می بودم بعد تو گفتم پا شدم، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، دوست دارم هر شب تو چینیشم با خودم، دنیا با تو هم، توی هر جایی بودم بعد تو گفتم پا شدم، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، دوست دارم هر شب تو به چینی شم با خودم.
خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان کافرادیو یه داستان برات تعریف کنم. یه روز مرگ تصمیم میگیره قصه یه دختر رو برامون بگه، درست خود مرگ. اما این مرگ اون چیزی نیست که همیشه فکرشو میکردی. این مرگ کنجکاوه، ناظر ماجراست، گاهی خسته گاهی ناراحت، و حالا میخواد داستان دیزل مینجر رو برات بگه. دیزل توی یه دوره وحشتناک بزرگ میشه. آلمان جنگ جهانی دوم رو تصور کن. مادرش مجبوره اونو بسپره به یه خانواده جدید. توی همون راه برادر کوچیکش جلوی چشماش میمیره و درست همون موقع سر قبرش یه کتاب روی زمین افتاده. دیزل اون کتابو بر میداره، حتی با اینکه بلد نیست بخونه. اما این دقیقاً شروع ماجرا است. زندگی توی خونه جدیدش سخت شروع میشه، ولی یه نفر هست که خیلی زود تبدیل به پناهگاهش میشه. هانس هابرمن، پدرخوانده‌اش، مردی که نصف شبها وقتی همه خوابن باهاش میشینه و توی نور کمرنگ شمع یادش میده چطور واژه‌ها رو کنار همدیگه بذاره، چطور کتاب بخونه، چطور یه دنیای جدید توی ذهنش بسازه. اما این فقط یه قصه دختر رو مربوط به کتابهاش نیست. پسری که رودی استاینر همیشه دنبال دردسر میگرده، اون دوستیه که همیشه کنارش وایساده موهای زرد و یه عالمه شیطنت توی چشماش. پسری که یه آرزو داره که اون هم خیلی خوب بتونه بخونه و بتونه تمام کتاب‌های دنیا رو دنبال کنه. لیزر توی مسیر زندگیش مهمترین آدم ها رو پیدا میکنه، کسی که توی سخت‌ترین لحظه ها یادش میده چطور قوی باشه و چطور از تاریکی نترسه و چطور با کلمات بجنگه. لیزر کتاب هاشو از جاهای عجیبی پیدا میکنه، یک کتابی که از آتش سوزی های نازی ها کش میره، یک کتابی که از خونه شهردار برمیداره، یک کتاب که توی یه دنیای تاریک بهش امید میده. اما چرا این داستان اینقدر خاصه؟ چون توش عشق، ترس، دوستی، مرگ، امید و جنگ همه با هم دیگه قاطی شدن. چون نشون میده که حتی توی وحشتناکترین زمانها هم میشه آدم موند، میشه مهربون بود، میشه عاشق بود و میشه زندگی کرد. مکس یه بار بهش گفت اگه کلمات قدرتمندن پس چرا ازشون استفاده نکنیم؟ اونها امید من و تو توی زندگی هستن. خب اسم کتابی که در مورد لیزل نوشته، یک دختری که عاشق کتاب خوندن میشه و کلی ازش امید و انرژی میگیره، کتاب دوز هستش، اثری از مارکوس زوساک که شخصیت اصلی کتاب دوز دختریه که در دوران آلمان نازی زندگی میکنه و عشق عمیقی به کلمات و کتاب‌ها داره و اون از طریق کتاب‌ها دنیای خودش رو می‌سازه، از اونها یاد می‌گیره و حتی توی سخت‌ترین شرایط در بین جنگ و ترس از اونها امید می‌گیره. در طول داستان لیزر چندین کتاب به دست میاره، گاهی بهش هدیه داده میشه، گاهی اونها رو می‌دوزه و گاهی حتی خودش دست به نوشتن می‌زنه. این کتاب کتابی بود که امروز بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو گفتم بهتون معرفی کنم. تو را در بازهای دور صدا کردم، در کوچه های بینام خیال، جایی که عطر تو هنوز روی دیوارها مانده بود و شب با دستانی از ماه روی شانه های خستم نشست. تو را در سایه های باران جستم، در چکه های آرامی که از پلک پنجره سر می خوردند، مثل تمام لحظه هایی که از ماه رفتند و گذشتند. من تو را میان واژه‌هایی که هیچ وقت گفته نشدند پیدا کردم، در نیمه شب‌های بیقرار، در نفس‌هایی که از دورترین نقطه دل به سمت تو جاری شدند. بیا دستت را دراز کن و این فاصله را مثل کاغذی کهنه تا بزن، تا برسیم به نقطه‌ای که دیگر هیچ بادی، هیچ بارانی ما را از هم جدا نکند. خب همینجا کافه رادیو شبکه رادیویی جوان منتظرتون هستم. مراقبت.
سرانه مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نه کم.
نه.
بعض اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه. ها موقع خواب میخونن.
نه. بله. شبا.
نه.
بعض اوقات.
نه. کم میخونن کتاب واسه من.
نه.
چرا؟
خب مونم قصص.
نه.
بعض موقع وقت ندارم من کتاب بخونم.
نه.
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم.
چون به تلویزیون میبینه نمیتونه بیه برم بخونه.
چون که بعضی موقع ها کار دارد.
بابا میخوابه.
چه میشونه؟
کاشی فاسم کتاب بخونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونیم؟
تا جایی که وقتش داشته باشم بله.
به پدر و مادر رو میگم برای بچه هاشون وقت بذارن.
کم وقت اضافه نداریم بازم قصه بخونه.
بابا میتونیم بسه من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
مامانم میشه کتاب واسه من بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو بازم کتاب نمیخونه؟ من کتاب رو دوست دارم.
سیاسی رادیو جوان. به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه پاسخ. طرح ترامپ برای کوچ اجباری فلسطینی‌های ساکن غزه با بازتاب‌های زیادی در محافل خبری همراه بوده است. در این برنامه به تحلیل و بررسی این بازتاب‌ها خواهیم پرداخت. ابتدا از شما دعوت می‌کنیم بشنوید بخش کوتاهی را در این زمینه.
همچنان همین واکنش ها به ایده دونالد ترامپ برای اینکه بیاد و تصرف بکنه نوار غزه رو و برخی از فلسطینی ها رو انتقال بدن به کشورهای همسایه ادامه داره.
ما ترامپ رو میشناسیم، وقتی که یک ایده میده در اون تغییر خاصی هم انجام نمیده.
این طرح خروج فلسطینیان از نوار غزه به شدت از طرف کشورهای عربی مورد انتقاد قرار گرفته. این ایده رو غیر قابل اجرایی میدونن و اینکه میگن که اون غزه وطن فلسطینیاست و اونها باید در وطنشون بمونن.
توصیه‌ای که آقای ترامپ کرده واقعا در اسرائیل حمایت هم کردن، واسه اشاره بکنم آقای سماتریچ و آقای بنگویر اگر اشتباه نکنم حمایت کردن گروهای افراطی اسرائیل. در دستندی شد که مردم اسرائیل در کانال 12 که بیشتر به آقای ترامپ واقعا اعتماد دارن تا آقای نتانیاهو در مورد آزادی و سرا.
مخالفت عربستان سعودی با طرح کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه از سوی ترامپ همزمان با تلاش هاست برای عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل، چه تأثیر و پیامدهایی این میتونه داشته باشه؟
طرح ترامپ مبنی بر کوچاندن فلسطینی‌های نوار غزه بیش از آن که از نظر منطقی عملی باشد، برای منتقدان آن مضحک و فاقد ارزش بوده است. این طرح اگرچه با استقبال برخی صهیونیست‌ها مواجه شده، اما بیشتر آنها نسبت به عملی بودن آن اطمینان ندارند. بنابراین ایده ترامپ در مورد آینده غزه تا این لحظه جز بسیج کردن مخالفان نتوانسته برای طراحان آن بهره‌ای در بر داشته باشد. صحبت خبرنگار اسرائیلی شبکه اینترنشنال را در این زمینه بشنوید.
همچنان همین واکنش ها به ایده دونالد ترامپ برای اینکه بیاد و تصرف بکنه نوار غزه رو و برخی از فلسطینی ها رو انتقال بدن به کشورهای همسایه ادامه داره.
در مورد خروج انتقال فلسطینیان از نوار غزه هم صحبت‌های مختلفی داره مطرح میشه. اون چیزی که مثلا حالا نتانیاهو دیشب بیان کرد در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، اول از این ایده تقدیر کرد، گفت اولین بار هست در سالهای اخیر که یک ایده نو میشنوه و این ترامپ همیشه ایده های نو داشته که همیشه مسخره میشده ولی انجام شده. از او به نوعی گفت که این در واقع خروج این هست که راه ها رو باز کنیم به گفته نتانیاهو و بذاریم مردم نوار غزه خودشون تصمیم بگیرن که میخوان برن یا نه. این که تا چه حد اجرایی هست با توجه به اینکه هنوز حتی دقیق نمیدونیم ایده چه هست، گفتنش بسیار سخته.
طرحی غیر عملی که به